ساعت 17 در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نتانیاهو حمله به یک نفتکش اسرائیلی در خلیج فارس را به ایران نسبت داد. خانواده شماری از محکومان به اعدام بار دیگر در برابر قوه قضاییه شعار اعدام نکنید سر دادند. برابر گزارش جدید نهادهای مدافع مسیحیان، سال گذشته شمار مسیحیان بازداشت شده در ایران به شدت افزایش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره حمله هفته گذشته به یک کشتی اسرائیلی در خلیج فارس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را مسئول این حمله خواند. نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه‌اش گفت هفته گذشته ایران بار دیگر به یک نفتکش در خلیج فارس حمله کرد و به آزادی کشتیرانی بین‌المللی آسیب رساند. بیشتر شرکت متعلق به یک میلیاردر در اسرائیل اعلام کرده بود که یکی از نفتکش‌های شامگاه جمعه 21 بهمن در دریای عرب هدف شیعی پرنده قرار گرفت، اما آسیب چندانی به آن نرسید. شرکت امنیتی دریایی بریتانیا نیز در روزهای گذشته از دو حمله مشابه دیگر در همین محل خبر داد. با وجود شواهدی که برخی کشورها در سالهای گذشته ارائه کردند، جمهوری اسلامی همواره دست داشتن در این حملات را رد کرده. همزمان با ابراز نگرانی نهادهای حقوق بشری از افزایش اعدام‌ها در ایران، روز یکشنبه خانواده‌های شماری از زندانیان غیر سیاسی محکوم به اعدام برای چندمین بار در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. این خانواده‌ها که در برابر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه تجمع کرده بودند، نوشتاری از قبیل نه به اعدام و پدرم را اعدام نکنید در دست داشتند و شعار اعدام نکنید سر می‌دادند. در دو ماه اخیر چندین تجمع مشابه برگزار شده و برخی از آنها از جمله تجمع 19 دیما با یورش ماموران امنیتی برهم خورد. چهار نهاد مدافع حقوق مسیحیان در تازه ترین گزارش سالانه خود مواردی از نقض گسترده حقوق مسیحیان در ایران را مستند کرده و از جمله نوشتند شمار بازداشت مسیحیان در سال 2022 به شدت افزایش یافت. بر اساس این گزارش سال گذشته میلادی 134 مسیحی در ایران بازداشت شدند، در حالی که سال قبل از آن این رقم 59 نفر بود. همچنین بنابر این گزارش تعداد محکومیت مسیحیان نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن دو برابر شد و از جمله دو مسیحی به دلیل برگزاری مراسم مذهبی در خانه‌های خود به 10 سال زندان محکوم شدند و یک مرد مسیحی 64 ساله که به پارکینسون مبتلا است به همراه همسرش مجموعاً به 10 سال زندان محکوم شدند. این گزارش را 4 نهاد اوپندور، همبستگی مسیحی، سازمان ماده 18 و سازمان میدلیس کانسرن تهیه و منتشر کردند. همزمان با آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کردند. شمار زیادی از شرکت کنندگان در این تجمع پرچم‌های شیر و خورشید در دست داشتند و شعارهایی در هواداری از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دادند. یکی از سخنران‌های این تجمع نیز مسیح علی نژاد از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی بود. یک روز پیشتر این سازمان مجاهدین خلق تصاویری از یک تجمع در مونیخ منتشر کرد که شرکت کنندگان نوشته‌ای از قبیل نشاه نشیخ در دست داشتند. و عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و معاون پیشین وزارت خارجه، به مقام‌های حکومتی هشدار داده که نباید اجازه بدهیم این طور مرتب علیه ما تظاهرات شود و مرتب پیام‌هایی داده شود. آقای عراقچی همچنین گفته که اکنون پروژه بدنامسازی، امنیتی سازی و مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی در دنیا در حال اجراست. درباره همین موضوعات گفتگوی داشتم با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس که میشنوید.
البته که اونچه که جناب عراقچی گفتند اذعان به تأثیرگذاری تظاهرات و اعتراضاتی است که دامنش تا جمع ایرانیان در سراسر جهان رفته، اما یک نکته اینجا قابل تأمل هست و اون این هست که کسی این رو داره میگه که دیپلماسی میفهمه، یعنی جمهوری اسلامی تا پیش از این همیشه فراز و نشیبی رو در سیاست خارجیش طی می‌کرد. هر وقت دیپلمات‌هایی که زبان جهان رو می‌فهمیدن، دیپلماسی رو می‌فهمیدن، معنای پیام‌ها رو می‌فهمیدن، چه پیام‌هایی که از دولت‌ها می‌رسید و چه پیام‌هایی که حاصل جمع‌ها و جمعیت‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بود، فرازهایی از این 44 سال در جمهوری اسلامی چنین کسانی حاکم بودند. اما در نهایت تصمیم رو همیشه کسانی گرفتن که تصمیم نهایی رو کسانی گرفتن که یا زبان دیپلماسی رو بلد نبودند یا نمیفهمیدند یا ارزشی براش قائل نبودند و مطلقاً براشون مهم نبود که چه تأثیری بر آبروی ایران و زندگی مردم ایران میگذاره. این است که بله، اون چه که آقای عراقچی گفتن اذعان به این واقعیت و این خطری که الان در کمین اونهاست هست، اما همچنان اون کسانی تصمیم گیر هستند که این اذعان‌ها و اعتراف‌ها حتی از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی براشون چندان اهمیتی نداره.
آقای عراقچی از پروژه بدنامسازی، امنیت‌سازی و مشروعیت‌زدایی جمهوری اسلامی در دنیا سخن گفته که در حال اجراست. اگر فرض رو بر این بذاریم که چنین مسائلی وجود داشته باشه، از جمله مشروعیت‌زدایی جمهوری اسلامی، آیا اگر زمینه‌های داخلی این مسئله وجود نداشت، ما میتونستیم بگیم چنین تأثیری میتونست بر فرض این گونه پروژه‌های ادعایی در خارج وجود داشته باشه؟
اینجور وقت‌ها من همیشه اشاره می‌کنم به اینکه نزدیک به 200 کشور در جهان وجود داره. اگر در میان این 200 کشور در جهان ناگهان یکی بلند شه یا چند تا کشور بلند شن و بگن همه دنیا دارن ما رو بدنام میکنن، همه دنیا علیه ما بسیج شدن، جنگ رسانه‌ای دشمن علیه ما وجود داره، همه دارن ما رو محروم میکنن، تحریم میکنن و در موضع حقانیت بقیه رو متهم بکنه، اول باید به خود اون کشور یا کشورها نگاه کرد. تجربه نشان داده که اون کشورهایی که چنین ادعاهایی دارن، پیش و بیش از همه کشورهای دیگه اول مردم کشور خودشون رو بدبخت کردن، بیچاره کردن، اونها رو در محرومیت و تحریم گذاشتن و بعد وقتی دامنه مزاحمتشون برای انسان از کشور خودشون فراتر رفت و به سایر کشورها کشیده شد، طبیعتاً بقیه کشورها هم نمیشینن نگاه بکنن که اونها مزاحم امنیت و سلامت و پیشرفتشون بشن. این است که این سخن که آی دیگران دارن جمهوری اسلامی رو بدنام میکنن، سخن بیهوده است، سخنی تکراری است و اگر در گذشته به ویژه در دهه اول انقلاب به خاطر تسلط پاره ای از شعارهای ایدئولوژیک این حرفها خریدار داشت، الان به نظر میرسه که دیگه چندان خریداری نداره.
آقای اکبرین، آقای عراقچی گفته فضای کنونی علیه جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه و منافع جمهوری اسلامی رو تحت تأثیر قرار میده. این حرف یک فرد ارشد در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. به نظر شما او چه خطری رو بیش از هر چیزی احساس کرده که چنین هشداری رو میده؟
به نظر میرسه که اون چیزی که بیش از هر خطر دیگری چون این دیپلمات‌هایی رو نگران میکنه و باعث این هشدارها میشه، این است که جمع شدن این قطعه های پازل کنار هم دیگه اجماعی رو به تدریج تشکیل میده که دیگه برای همیشه استفاده از هر راه در روی رو به اصطلاح برای اونها غیر ممکن میکنه. جمهوری اسلامی دیپلماسیش همیشه مبتنی بوده بر استفاده از راه های در رو، یعنی از یه سری نیروها استفاده کرده، از یه زبانهایی، از یک فرصتهایی استفاده کرده که بتونه خودش رو خلاص بکنه از بلایی که اول داره سر مردم خودش میاره و بعد بر سر ساکنان منطقه و بعد بخشهایی از جهان. این هشدارها معناش اینه که این ورود به یک راه بی بازگشت و غیر قابل ترمیمه. به عبارتی داره به حاکمیت میگه اگر ما دیپلمات هایی مانند ما، مانند جواد ظریف، مانند عباس عراقچی تونستیم آبروهایی که مکرر ریختید گاهی جمع کنیم، گاهی ترمیم کنیم، گاهی با داده های نادرست، ژست های غیر واقعی و دروغین بتونیم آبرویی رو برای شما نگه داریم، این مسیری است که در نهایت نه آبرویی برای شما باقی میذاره نه امکان ادامه حیات جمهوری اسلامی رو میسر میکنه.
گفتگو با محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی رو میشنیدی درباره صحبت‌های عباس عراقچی که گفته بود نباید اجازه دهیم در خارج از کشور اینطور مرتب علیه ما تظاهرات شود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
حمله هوایی به دمشق پایتخت سوریه بامداد یکشنبه شماره کشته و مجروح بر جای گزارش حکومت بشار اسد این حمله را به اسرائیل نسبت داده و از 5 کشته سخن گفته و دیدبان حقوق بشر سوریه هم شمار کشته ها را 15 نفر گزارش داده. هدف اون رو هم تأسیسات مربوط به جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان دونستن. بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
به گفته حکومت سوریه حملات موشکی بامداد یکشنبه به دمشق 5 کشته بر جای گذاشت و چند ساختمان فرهنگی هنری نیز تخریب شد. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه تعداد کشته ها را 15 تن گزارش کرده و نوشته در این حملات شماری از تأسیسات شبه نظامیان ایران و حزب الله لبنان هدف قرار گرفت. اسرائیل به روال گذشته از تایید یا تکذیب دست داشتن در این حمله خودداری کرده و به نوشته رویترز یک سخنگوی ارتش این کشور نیز حاضر به اظهار نظر در این باره نشد. به گزارش سانا خبرگزاری دولتی سوریه حملات موشکی در 22 دقیقه بامداد یکشنبه روی داد و نقاط مختلفی را در دمشق هدف گرفت. سانا با اشاره به اینکه پدافند هوایی تعدادی از موشک‌ها را رهگیری و سرنگون کرد گزارش داده در این حمله شماری از ساختمان‌های مسکونی و دو مؤسسه آموزشی فرهنگی تخریب شد یا آسیب دید. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش کرد شماری از موشک‌ها به محله کفرسوسه دمشق اصابت کرد که چندین تأسیسات متعلق به ایران و حزب الله لبنان در آن قرار دارد. محله کفرسوسه در قلب دمشق واقع شده و به دلیل یک مجموعه بزرگ امنیتی و مجتمع‌های مسکونی بسیار محافظت شده است. عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در سال 2008 در انفجاری در همین محله کشته شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه سایر موشک‌ها نیز به مناطق دیگری در دمشق و همچنین مزرعه‌ای در حومه دمشق اصابت کرد. خبرگزاری رویترز نیز با اشاره به هدف قرار گرفتن میدان اموی در دمشق گزارش داده تأسیسات متعلق به ایران هم در این محله قرار دارد. خبرگزاری دولتی سوریه تعداد تلفات را 5 کشته شامل 1 سرباز و 4 غیر نظامی و همچنین 15 زخمی که حال برخی از آنان وخیمه است گزارش کرده. اما به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه این حملات 15 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. این نهاد که در طول سالهای گذشته خبرهای سوریه را پوشش می‌دهد، حملات بامداد یکشنبه را مرگبارترین حمله به دمشق و دومین حمله اسرائیل به سوریه در سال جدید میلادی توصیف کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بلافاصله این حمله را به اسرائیل نسبت داد و آن را به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه با انتقاد از آنچه سکوت کشورهای غربی خواند خواستار واکنش فوری شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی شد. اسرائیل همواره تأکید کرده است اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را در سوریه و در نزدیکی مرزهای این کشور تثبیت کند و هر تهدید علیه خود از خاک سوریه را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه پس از حمله‌ای که 1.5 ماه پیش به فرودگاه دمشق صورت گرفت و 7 کشته از ملیت‌های مختلف بر جای گذاشت، حمله بامداد یکشنبه را باید دومین حمله اسرائیل به سوریه در سال جدید میلادی محسوب کرد. به گفته این نهاد، سال گذشته میلادی اسرائیل مجموعاً 32 بار اهدافی در خاک سوریه را هدف حمله قرار داد که در جریان آنها 89 نظامی و شبه نظامی کشته شدند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید درباره حمله هوایی به دمشق. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. از جمله قیمت دلار آمریکا که به مرز 49 هزار تومان نزدیک شده و همچنین گزارش دیگری که روزنامه اعتماد از تلف شدن 52 حیوان در 12 باغ وحش ایران طی 10 سال گذشته خبر داده و در مورد این آمار هم نوشته که به طور کلی تنها خبر مرگ حیوانات در معرض انقراض رسانه‌ای میشه. متن کامل این گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.